جلسه 172.
یا الله یا الله یا الله توکلت علی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين جميعا. در جلسه قبل در مورد اینکه فقیه کیست صحبت کرد، یعنی در این مبحث دوازدهم بحثمون این بود که فقیه کیست و وظایف او چیست، این رو مطرح کرد. در جلسه قبل اثبات کردیم که مشخص کردیم که فقیه به کی میگن. فقیه کسی است که اجتهاد مطلق داشته باشه در همه مباحث و هر مبحثی رو که برای او مطرح کنی بتونه فتوا و حکم بده در او. حالا دو تا مسئله دیگه میمونه در رابطه با فقیه، در رابطه با وظایف و اختیارات فقیه. اما وظایف فقیه علاوه بر اینکه باید جوابگوی مردم در مسائل شرعی عبادی و معاملاتی و کلیه مسائل باشه، وظیفه فقیه اینه که جلو شبه افکنان هم بگیره، جلو کسایی که شبه ایجاد میکنن، عناد دارن به این مکتب الهی، چه خارجی ها چه داخلی ها. بله، معاندین و مخالفین این مکتب الهی خب همیشه توطئه‌های خدمت فکری و فرهنگی دارن. این دشمنان چه خارجی چه داخلی دارن، خب اینا رو باید خونسا کن. این وظایف فقیه وظایف که غیره، این باید فقیه با توجه به دانشی که داره اینا رو خونسا کنه. مسئله سوم اختیاراته. بله، وظایف، البته باید عنوان ما این باشه، وظایف و اختیارات فقیه. حالا اینجا بس فقیه کیست و وظایف او چیست، سوم این که اختیارات او چیست. اختیاراتش این است که در صورت تحقق انقلاب اسلامی، در صورتی که در هر جایی که انقلاب اسلامی حقیقی تحقق پیدا کرده باشه، این فقیه بر ناظران در بله این فقیه بر مجریان امور که عنوان خلافت رو به خودشون اختصاص میدن و عنوان خلیفه الهی روی زمین هستن، خدمت شما عرض شد، همین مجریان اینها رو باید نظارت کنن که اینا اشتباه نکنن، خلاف نره و بهشون هشدار بده. و نمونش اینه که در همین وضعیت فعلی خودمون، رهبر انقلاب به مسئولین مملکت، به رؤسای جمهور، به کسانی اعم از خود رئیس جمهور و وزرای دیگه مرتب راهنمایی میکنه. این از اختیارات شکران و هم وظیفه‌شه، هم از اختیارات شکه اینها رو. حالا بالاتر، اختیار بالاتر هم میگیم، اختیار بالاترش اینه که در مواقع لزوم در جایی که مجریان سرسختی از خود نشان بدن، در مواردی که مجریان از خود سرسختی نشون بدن، اما از این که در مجری از مجریان موافق و مجریان دیگه باشه، چه از مجریان تابعه باشه، مثلا وزیر باشه، هر کس باشه، حتی رئیس جمهور، حتی ما فوق همه مجریان، مجری اصلی که وظایف اصلی بر عهده‌شه، این را هم با وظیفه شاهد بودن، رقیب بودن، ناظر بودن، نگهبان بودن و شاهد فوقانی بودنش، میتونه اگر کسی تخلف بکنه و بر تخلف خودش پایداری کنه و سرسختی نشون بده و قابل اصلاح نباشه، اون وقت بله وظیفه فقیه، وظیفه مرجع، وظیفه عالم، وظیفه کسی که به تعبیر امام صادق علیه السلام در اون حدیث حکامون علی الملوک، که حاکم بر ملوک هستن، حاکم بر زمان دارن هستن، میتونه برکنارش کنه، میتونه برکنارش کنه، برکنارش که کرد دیگه خدمت شما کسی دیگر رو به جاش میشونه که او مجری امور باشه. و این در انقلاب امام اتفاق افتاد در رابطه با اولین رئیس جمهوری که در ایران انتخاب شد، اتفاق افتاد که امام کنارش گذاشتن، که بله اخیراً هم در خارج درگذشت. به هر حال متاسفانه سید هم بود، عالمزاده هم بود، ولی به هر حال در خلافهای خودش بله سرسختی نشون داد و به هر حال امام عزیزش کرد. خب این مبحث ما در رابطه با این بود که فقیه کیست، وظایف او چیست، اختیارات او چیست، یا بگو فقیه کیست، وظایف او چیست و اختیارات او از چه قرار است. این مبحث دوازدهم. مبحث سیزدهم در همین رابطه هاست، ولی به یک توضیحات بیشتری میپردازه. نقش های مشترک و متفاوت سلسله ناظران و نگهبانان و شاهدان. گفتیم که سلسله ناظران و نگهبانان و شاهدان سه سلسله هستن. بله اولین حلقه این سلسله یا اولین سلسله از این سلسله سلسله هستن. اولین سلسله اونها نبیون هستن، سلسله دوم ربانیون هستن امامان، سلسله سوم احبار علما هستن. خب اینا رو خداوند متعال بهشون چنین نقشی داده، نقش مشترک. البته اینا نقش مشترک و متفاوت هم، نقش های متفاوتی هم دارن. ما اول به نقش مشترکشون میپردازیم، نقش های مشترکشون میپردازیم، بعدن به نقش های متفاوتشون میپردازیم. اولا نقش های مشترک بین این سه سلسله نبیون، ربانیون و احبار. خب یک محور اول، باید فراگیری کنن رسالت و احکام آسمانی را و برش نگهبانی و حراست با هم بکنن. این نقش مشترک. البته هر کلمه ایش به توضیحاتی داره، هم نقش مشترک، یکی فراگیری رسالت که انبیا یه جور فراگیر هستن، ائمه یه جور فراگیر هستن، علما یه جور فراگیر هستن، احکام و آسمانی رو داشته باشن و ازش باید حراست و نگهبانی هم بکنن. این نقش مشترک بین هستی که در مباحث قبلی هم برای هر کدوم دلیلش آورده شد. خب نقش دوم که باز اونها دارن، نقش دوم اشراف و ندارت بر مردم و انسان ها و فعالیت های انسان ها و همه مردم و نقش خلافتی همه، که گفتیم نقش خلافتی کسانی که زمامدار هستند، مردم عادی همه، و کسانی که زمامدار درجه دو هستند مثل رؤسای جمهور و وزرا اینها، که امروزه میشه به اینها اشاره کرد و الا عنوان کلیه. بله، اشراف و نظارت بر مردم و انسانها، فعالیتها و نقش خلافتی اونها، توجیه و راهنمایی اونها در آنچه که مربوط به رسالت آسمانی و احکام الهی توجیه و راهنماییشون کنن، به مصالح کشور راهنماییشون کنن. خب نقش سوم، نقش سومشون اینه که ورود عملی کنند به جرایم‌های اجتماعی و تدبیر کنند کلیه کارها رو و اقدامهایی که لازمه و ممکنه برای سلامتی و حفظ جامعه در مسیر رسالت و وظیفه خلافتی، از جمله اونچه که گفتیم اقدام به برکناری هر یک از مجریان متخلف که سرسختی نموده و نصحت برای آنان مفید نبوده باشد و هدایت نفس اینا رو، اینا هستن. این نقشه هر سه نقش مشترکه که درباره هر کدوم ما صحبت کردیم. نقش اول، نقش دوم، نقش سوم، فراگیری رسالت، اشراف و ندارت و دخالت و ورود عملی، هر سه رو درباره صحبت کردیم. اما تفاوت‌ها، تفاوت ها قابل توجه. تفاوت ها رو ما میتونیم بگیم که تفاوت عمده بین صنف اول و صنف دوم از یک طرف و صنف سوم از طرف دیگه، یعنی تفاوت انبیاء و ربانیون، نبیون و ربانیون از یک طرف و احبار از طرف دیگه. اینها تفاوت بین اونها اینجاست، عمده تفاوت بین اینهاست، یعنی بین اول و دوم و صنف سوم. خب ویژگی این تفاوت چیه؟ اینه که انبیا، یعنی اون سلسله اول، مستقیما با وحی الهی در رابطه هستن و اتصال دارن به وحی الهی و تمام وظایف رسالتی رو از به شکل مباشر از خود وحی الهی میگیرن. اما صنف دوم که امامان باشن، کسانی هستن که از طرف پیامبر این علم کتاب خدا به اونها ودیعه نهاده شده. خب پس بنابراین اینها تا اندازه مشابهن، اولها مستقیما از وحی الهی میگیرن، امامان هم از پیامبران به ودیعه میگیرن، ودیعه در نزد اونها گذاشته میشه. اما بحث سر فقها ها، فقها، مجتهدین، مراجع، این سلسله باید که به مراحلی رو بگذرونه، این سلسله مراحلی رو باید بگذرونه. مرحله اول اینه که با جد و جهد و زحمت و فعالیت علمی و معمولا دراز مدت، بله، با استناد به مصادر و منابع دینی اصلی به معارف و احکام الهی دست پیدا کنند. این مجتهد، این کسی میشه مجتهد، میشه عالم، این میشه فقیه، میتونه مرجع باشه. دومی تفاوت، دومین تفاوتش اینه که فقیه باید خودسازی کرده باشه، جد و جهد کرده باشه. با جد و جهد خودش مراحلی از تقوا و ورع و تعهد رو، تعهد دینی و مذهبی و درستکاری رو به دست آورده باشه و بتونه وظایف اجتماعی رو بله به عهده بگیره و رابطه بین خودش و جامعه و رابطه بین خودش و خدا رو بتونه تنظیم بکنه. اگر از این دو تخلف بکنه نمیتونه به اصطلاح جایگاه فقیه و مجتهد رو داشته باشه. خیلی خوب، این یک ویژگی در تفاوت. ویژگی سوم اینه که در فهم و درک اجتماعی و سیاسی و شناخت مسائل مختلف و همچنین عوارض و عایق‌ها و چیزهایی که در مسیح حرکت اسلامی مشکل درست میکنن، اینها رو در حد لازم برخوردار باشه. چون که باید به وظیفه به اصطلاح شهادتی خودش، شاهد بودن و رقابتی خودش عمل کنه. چهارم اینه که در معالجه مسائل هم، در معالجه اون مشکلات هم، در معالجه مسائل و چیزهایی که سیاست های وقت و این چیزها ایجاد میکنه از خارج و داخل و اینها، اونم راهش بودونه. باید اینها را هم ازش اطلاع داشته باشه، چون جا وظیفه بزرگی گردنشه. امام و پیامبر خب اینا رو مستقیم از وحی الهی یا مستقیم یا با وعده گذاشتن دست آوردن، اما این باید خودش با جد و جهد خودش هم عالم باشه، هم علاوه بر عالم بودن باید عادل باشه، عدالت هم داشته باشه، و علاوه بر این باید فهم و درک سیاسی اجتماعی داشته باشه، بدون بفهمه چه خبره. بله، گاهی یه مثال میزنم، میبینم که مثلا رادیو و فلان کشور چنین چیزی، رادیو فلان کشور دیگه چنین چیزی، فلان چیزا، از همین حرفا میتونه نقشه‌ای که میخوان بکشن برای کشور رو متوجه بشه، بعضی اصلا متوجه نمیشه. خب علاوه بر این شیوهی برخوردشان بدونه، حالا مشکل چه مشکل داخلی باشه چه مشکل خارجی باشه، مشکلی که منافقین مثلا در داخل ایجاد کنن، مشکلی که به اصطلاح دیگر اندیشا ایجاد کنن، هر کسی در مملکت مشکل ایجاد کنه چارشان بدونه. هر مشکلی هر چی باشه، لازم نیست مسائل فرهنگی باشه، مسائل دیگری هم که باشه باید مشکلشو بدونه. خلاصه سخن اینه که فقیه و مجتهد و مرجع برخلاف پیامبران و امامان کلیه این مسائل رو با جد و جهد خودش باید به دست آورده باشه و کسب کرده باشه. اینجور نیست که مثل پیغمبر و مثل امام به او عنایت خاص شده باشه، باید خودش با جد و جهدش به اینجا برسه. اما متقابلا پیامبران، امامان این امتیازها رو مستقیما از جانب خدا گرفتن. خب بر اساس این تفاوت‌ها به یک مسئله میرسیم و اون این است که وقت ما تموم شد، اما بله اشاره میکنیم به بحث آینده، اینه که شناخت فقیه، شناخت مجتهد، شناخت شخص لایق برای نظارت فوقانی، شناخت مرجع بر عهده خود مردم گذاشته شده باشه، که این رو واگذار میکنیم به جلسه بعد که در اینجا به این مسئله نمیرسیم. فقط بگم که ما تا کنون در تفاوت اول هستیم بین سلسله سوم با سلسله اول، یعنی تفاوت سلسله فقها با معصومی، با پیامبر و امامان. این تفاوت اولشون بود. بعدن باید به تفاوت دوم بپردازیم و بعدن دنباله حدیث داریم، ولی اجمالا توجه داشته باشیم که اکنون بحث ما هنوز در تفاوت اوله. با عرض توفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.